أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با حجیت ظواهر الکتاب بود. یه سلسله شبهات و اشکالاتی را اخباریین مطرح کرده بودن، شیخ مفصل متعرض اونها میشه، نسبتاً هم مستوفا مطرح کردیم اشکالات پنجگانه را به ترتیب کفایه و جوابهای متعددی از اونها در مجموع 7 جواب و حل هر یک از اون اشکالات. باقیمون یه اشکال عمومی دیگر که اختصاص به اخباریین نداره، در بین اصولیین هم طبعا مطرح میشه، و اون این که بنابر روایاتی که میگوید قرآن تحریف شده، اما به اسقاط او تصحیف، یا بعضی از جملاتش قطعاتش حذف شده یا یه جاهایی جابجا شده، آیه از نقطه‌ای به نقطه دیگر، از سوره‌ای به سوره دیگر منتقل شده. با این احتمال هر آیه و ظاهری از قرآن احتمال میدیم مخصصی داشته که تحریف شده، مقیدی داشته تحریف شده، اسقاط شده یا جابجا شده. فیشکل العمل بین ظهورات، این موجب اشکال میشه. مرحوم آقای آخوند در کفایه که خب انشالله خوندید، انشالله حالا آقای مهدی برو من یادمون افتاد که فرمودن خیلی اینا رو نخوندید، انشالله حالا مرحوم آخوند کم نپذیرفتن احتمال تحریف را، ولیس به بعیدن، ولی در این حال خواستن قضیه حجیت ظواهر رو حلش کنن و بگن اینا از قبیل شک در قرینه و یجری فیه اصالت و عدم القرینه، شک در مخصص، شک در مقید، شک در قرینه بر مجاز، آیا این آیه داشته یا نداشته اصل عدم القرینه، مگر یه جایی یقین کنی که این کان متصلا به، که اونجا اتفاق نمیفته و کذا. ولی عرض کردیم خب این رو مبنای خود مرحوم آخوند یتیم که شک در وجود القرینه را به هر نحوی باشد اصل عدم قرینه درش میگن جاریست، ولی اونجوری که قبلا تحلیل کردیم که نه، اصل عدم قرینه مال جاییست که شک در وجود قرینه ناشی از شک در غفلت باشه، نه به هر شکل. اگر منشأ شک چیز دیگری غیر از غفلت، میدونم یه لحظه خوابم برد، نمیدونم قرینه ذکر کرد یا نه، میدونم یه قسمت اینجا بوده حذف شده، نمیدونم درش قرینه بوده یا نه، منشأش غفلت من نیست، ما در این مورد اصل و غلایی خاصی نداریم و نمیتونیم اصالت و عدم القرینه جاری کنیم، نه باید اونقدر تفحص کنی تا اطمینان پیدا کنی، اگه اطمینان نشد و این احتمال باقی موند، ظاهر دیگه ظاهر نیست، میشه مجمل، میشه مبهم و دیگه قابل استناد نیست. خرج عن ظهوره، یعنی اصلا لا ینعقد له الظهور. خب با این مبنا چی کار کنی؟ این مبنا از یه طرف و این احتمال. در جواب این مطلب عرض کردیم اولا ما هستیم و بحث حجیت این ظهورات، حجیت به این معنا که آیا شارع مقدس این ظهورات را از ما میپذیره، عمل به اون منجزون و معذرون، تنجیز و تعذیر درش هست یا نیست. ما از روایات و ادله بسیاری که خوندیم، روایات ارجاع به ظواهر الکتاب، روایات ارجاع شروط، ارجاع به اصطلاح روایات دیگر بالقرآن و امثال اینها، میفهمیم آقا هر چه هست و هر چه بوده فعلا زمان امام باقر و امام صادق و بعد ما میگن آقا همین قرآن رو عمل کنید، همینو از اون به بعدم که دیگه تغییری نکرده. لو کان فیه تحریف او تصحیف کذا، مال قبل بوده و مال همون اول دهه اول و دوم بعد از رحلت پیغمبر بوده، لو کان بعدش دیگه نبوده. و ارجاع امام به همین قرآنی است که فی ایدینا برای حجیت برای ما کافی است. حالا کان هو القرآن الواقعی اولم نکن، امام ما رو به همین ارجاع داده. حالا چرا ارجاع داده به همین؟ یا امام به علم خودش میداند که اون تحریف ها ربطی به ظواهر الکتاب آیات الاحکام نداشته. امام که میدونه لوکان تحریف، اون که امام میدونه کجا تحریف بوده کجا نبوده، چه بسا امام میدونه که در مورد آیات الاحکام تحریفی واقع نشده و لذا ارجاع میداده به همین. چرا؟ حالا چرا؟ اینایی که مورد استدلاله که اون روایاتی که میگه هازا و اشباه و یعرف من کتاب الله امثال المراره و امثال اینها، یا روایاتی که کل شرط خالف کتاب الله فهو و باطلون، یا روایاتی که روایات ما را عرضه بکنه، همه اینا در محدوده یمین احکامه. بله بله، اونجا که هیچ کدومش حجیت درش مطرح نیست، همون که عرض کردی در خارج از اونا، اونا فقط صرف استناد حجیت عملی نداره. اونی که مورد ابتلای ما در این قسمت که چی؟ خیلی خوب، شما با اونجا وارد مالکه نمیخواهد اونجا دفاع کنیم تا ببینیم اصلا منظور جناب عالی چیه، هر چی بخواهد بفهم. این یه جواب اصلی از قضیه، یه جواب عمده و راحت، کوتاه، آسان، راحت، روشن، بحثم نشه. جواب دومش که خب طولانی تره ولی خب از یه جهاتی مفیدتر و عمومیتر، که نه لا نسلم و تحریف به وجه لم یقه تحریف اصلا. بابا این تحریف رو اهل سنت قائل بودن و اونا گذاشتن تو کاسه شیعه، اونا گذاشتن تو سفره شیعیان. ولا نه، از نظر شیعیان تحریفی نیست، ولی خب چه کنیم، روایات زیادی در لابلای روایاتمون موجودن و اینها رو متاسفانه مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک در کتاب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب جمع آوری کرده و زیادم هستن. حالا ما خودمون دل وجدان چه باید بکنیم؟ آیا این رو بپذیریم تا بیفتیم تو این شبهه و نتیجتاً احتمالاً کل ظواهر القرآن در آیات الاحکام از دستمون گرفته بشود علا فرض این که اون اشکال هست، یا نه یه هم چیزی نیست اصلا، نه این دروغه. چرا؟ روایات زیادی در رابطه با تحریف القرآن دارن الا ماشاءالله، بیش از اینا که گفتی بعد تو سهایشون هست، سریعش هست، از قول شخص عمر ابن الخطاب هم هست. بله اونا حالا به جای خود. دیروز یه آماری عرض کردیم، کل روایاتی که حاجی نوری نقل کرده و جمع کرده 1122 روایت، که از اینا 61ش به صورت عمومی یدل علی تحریف فی الکتاب، بقیهش 1061ش به صورت خاص در مورد مورد، اینجا اینطور بوده اینجوری شده، اینجا اینطور بوده اینجوری شده، روایات وارده در موارد. ولی از این 1122 روایت اکثرش روایاتی است که از کتب نامعلوم و کتب بدون سند نقل شده. متاسفانه داریم خب بعضی، حالا البته نمیشدم گفت متاسفانه، بله مرحوم مجلسی فرض کنید بهار الانوار رو بناش جمع روایات بوده روایات ولو ضعیف ولو بدون سند گاهی میتواند قرینه قرار بگیره، مؤید قرار بگیره، معنا کننده روایت دیگه باشه، به نحوی مفید واقع بشه، از نظر تاریخ مطلب مفید واقع بشه، روایت دیگری که بر خلافش هست داره رو چی تاکید میکنه، برای خاطر چی، اینا میتونه. ولذا مرحوم مجلسی در بهار الانوار برای بناش بر جمع اخبار بوده، ولذا حتی اخبار ضعاف رو هم درش نقل کرده. و من جمله مثلا لابلاش جاهایی میگه که رأیتو فی بعض الکتب القدیمه یا فی بعض الکتب العتیقه، که اصلا نه کتابش معلومه چیه، نه مؤلفش معلومه چیه، نه سندی نسبت به اونه، بله خب رأی در همچین کتابی این اونو نقل کرده، ولی به همین شکل آدم توش نگرده، این متن روایتو با همین تعبیر رأیتو فی بعض الکتب القدیمه بدونی که اسم ببرد. یا بعضی از کتابهایی که به دست رسیده اسمشو داره ولی این کتاب واقعیت همینه یا احیانا کم و زیاد درش شده، سندش مثلا معلوم نیست. مثلا مسائل به اصطلاح علی ابن جعفر یه نسخه خاصیش به دست مرحوم مجلسی رسیده، روایاتش هم در جای جای بهار نقل کرده، اما دیگه نسبت به اون کتاب سندی ندارد. به صورت همین مجموعه احرزه که مسائل علی ابن جعفره، اما دقیقا همینه، کم و زیاد توش نشده، اینا رو سند نداره نسبت به اینها. مسائل اینجوری مرحوم بهار در بهار مرحوم مجلسی داره در بهار. حالا لابلای اینها و این گونه روایات اخبار تحلیل باش یوم که، ولی اینا هیچ کدوم سندیتی نداره که مرحوم آخوند بگه ولا بود ولا یبعد کذا، نه. حالا اول کلام به اینا قابل اثبات نیست. عمده در روایات 307 از این روایات که در کافی نقل شده، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه. البته مشابه این بیانی که درباره مجلسی عرض کرده نسبت به خود کافی هم هست، با یه تفاوت. در کافی اگر در یک مسئله فقهی در یک باب یه روایت باشه، اون روایت حتما از نظر کلینی مورد اعتبار بوده، اونی بوده که میخواد عنوان بهش بده که انه به این روایت عمل میکنه، این مورد میتونه دلیل بر این باشه که کلینی به این روایت معتقد بوده، معتبر میدونسته اون را، ولذا چه بسا این گونه موارد خودش در بعضی از مجاهیلی که کلینی ازش نقل کرده در این گونه موارد شاهد بر اعتبارش هم میشود که این راوی معتبر بوده. اما اگر در یه بابی نه، سه چهار تا روایت داره توش بعضیاش معتبره بعضیاش اینطوره، نه راوی شناخته شده نیست، این دلیل برای اعتبارش نیست. پس این تفاوت با بهار پیدا میکنه که اگر در یه جایی منحصر باشد میتواند شاهد بر اعتبارش از نظر کلینی باشه، ولی در موارد غیر منحصر ابوابی که چند تا روایت داره، نه، اونم مثل مرحوم مجلسی بناش بر جمع روایات در هر بابی بوده اون که به دستش رسیده، چه بسا همون روایت ضعیف بتونه در یه قسمتی مؤید مبین رفع اجمال رفع اشکال امثال اینا بکنه. بله؟ نه نه، مجلسی این قول رو نداده، تفاوتش قولیست که مرحوم کلینی در اول کتاب کافی داده که اینا رو بهش عمل میکنه، ولی مجلسی این نیست. مجلسی اصلا کتابش عام از اخبار احکام است و غیر احکام و تمام و عالم و عقاید و همه اینها، نه اصلا بناش صرفا جمع بوده، بحر دریاست بهاره هر چی که هست هست، ولو یک روایت باشه، نه این شاهدی برای این که اعتبار داشته باشه این روایت از نظر مجلسی نیست، فتوام نمیده، بناش این نیست، در اینجا نگفته من اونی که نقل میکنم بهش فتوا میدم، نه بنیان بابش ما وردفی کزا اینیست که بارد شد، نه چی آقا؟ بله در کافی هم بحث حجیت مال فروعه، بله
روایاتی که نقل کرده و معتبر میدونه بله. معنی رابیانش رو سرمینه
چرا؟ در اونجایی که منحصر به فردشه اول کافی مرحوم مرحوم کلینی روایتی رو معتبر میدونه، ظاهرش اینه که این راوی حالا با فاصله ای که داشته قرائن دیگر عجب بود چه دیگه بود. در هر حال حالا ما در کافی که بالاخره یکی از کتب اربعه الانم مشهور شده 307 روایت در بحث تحریف داریم، ولی از این روایات 107 عرض کردیم مربوط به اختلاف قرائات، روایتش حالا درست نادرست، سندش درست باشه نباشه، مضموناً از بحث ما خارج. مضمونش درباره این است که این روایت این آیه اینجور قرائت شده، اینجور صحیحه یا اونجور صحیحه. بله اختلاف قرائات از صدر اسلام بود، قراء سبعه قرائاتشون مختلف، بعدم هر کدوم شاگردانی داشتن، سبعه طبقه دوم، سبعه طبقه سوم، تابعین چنین قرائت‌های مختلف. خب میدونید ما الان آمدن فقها در باب قرائت، قرائت و صلات این مسئله رو مطرح میکنن، اونیش که بر ما الان حجت قرائت الحفظه که برمیگرده به قرائت الامیر المؤمنین علیه السلام، کم و بیش شایعه در بین اهل سنت هم الان همین قرائت، و اینو دلیل داریم بر حجیتش. بله روایات بیان کرده اختلاف این قرائاتو، بعدم روایات دیگه میگه اونی که حجت اینه، اون از بحث تحریف خارج.
بعد
قرائت ها رو غلط میدونن، حالا این بحث قرائت هر کی باشه جهل بدونن قرائت بسیار خوب میگه اونی که حجت تواتر ندهیم. عرض کردم بحث قرائات یه فصل مستقل، یه عنوان مستقل بعد از تمام شدن بحث تحریف، بحث اختلاف قرائات مطرح میشه. آیا این قرائات همه متواتره یا صحت قرائت القرآن به همه اینها، همه اینها اون وقت حجتون، یا اینکه نه اینا متواتر نیست، ممکن است در این حال یا صحت القرائه به مثلا امضای امام اما حجیت عملی نداشته باشه. این بحثیست که بعد خواهیم آمد، این بحث مستقلیست، هم در فقه مطرحه در بحث قرائت و صلات، و هم در اینجا به عنوان مستقلی دنبال بحث تعریف. حالا میگید این بحث داریم میگیم مربوط به اونجا، آره اجازه بید تا به اونجا برسیم. میماند 200 روایت که تو این 200 روایت مطرح شده که این آیه بوده حذف شده، اون آیه بوده چنین شده، یک سوره بوده در اینجا بین این دوتا سوره کانه، یک سوره طویلهی در حد سوره بقره مثلا خدا رحم کرد، و بنابراین و امثال اینها، این به اصطلاح تعبیراتی که تو این روایات داریم اینا رو چیکارش کنیم. رسیدگی به اینها نشون میده که از میان این 200 188 امروز داریم خود تکرار میکنه، ولی چون ربط به هم داره خب مسئله هم میدونید فعلا یه مسئله عام البلوا و در دستان ها عرض کردیم، ما سر تیتراش رو عرض میکنیم و به اصطلاح انشالله اگر خواستید مراجعه میکنید، الحمدلله کتب متعددی در رابطه با این مطلب بعد از کتاب فصل الفتاوى مرحوم حاجی نوری در رد آن ناظر به کلمات و بحثای اونها نوشته شده از قدیم الایام، و در این عصور اخیرم با توجه به حمله اهل تسنن و به خصوص سعودی ها نسبت به شیعیان در این رابطه، خب کتاب های متعددی تو سایت ها و توی اینترنت ها و امثال اینا هم آمده. 188 در سندش احمد ابن محمد سیاری واقع شده که آدمی شدیدم ضعیف، اتفق کلمات رجالیین علا فساد مذهبهی و کونهی کاذبن جائلا، بابیش اینه. بنابراین اینها یک سره میشه ساقط 188 هم باشه، تواتری که برگرده به یه نفر تواتر نیست، تواتر اونجایی که تا امام تمام مراحلش متواتر باشه. به این چنین نیست، اینا همه 188 یه روایت کن افرس بنابراین اینا هم ساقط میشه. نقل کردیم عبارت شیخ رو از فهرست، البته بلواسطه نقل میکنیم، محکی فهرست، احمد ابن محمد السیاری ابو عبدالله الکاتب الکاتب بصری کان من کتاب طاهر، که یکی از امرای خلفای بنی عباس فی زمن ابی محمد علیه السلام، در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، و یعرف به سیاری ضعیف الحدیث فاسد المذهب مجفوب الروایه کسی المراسی. دیگه پیش از این پشت نمیشه به کسی دار. بله، شیخ این گونه تضعیف میکنه این شخص رو. مشابه این تعبیر نجاشی هم درباره این شخص همین تعبیرات رو داره. بنابراین یمکن الاطمینان با این یه نفر که این خودش یه دسیسه‌ای بوده، تو یه نفر بابا تو راوی هستی زمانه، خب همش هم چه روایت تو این، حالا به قول معروف زوم کردی روی این مسئله، این همه موارد را، این خودش نشون میده که یه توطئه‌ایه تو این قضیه، یه تعمدیست در این جریان. نمیدونم، حالا توطئه هم من تعبیر میکنم، شایدم گاهی اوقات این گونه چیزها ناشی از حسن نیت هم باشه. گاهی اوقات ما الان فی زمان هازا به مشابهش، البته در یه سطح دیگه مبتلاییم. بسیار خوب، در طول تاریخ علمای بزرگوار ما واقعا افراد متقی رجال الله داشتن در طول تاریخ، مواردی، کراماتی، برکاتی، اما وقتی که آمدیم تعمد بر این که برای هر شخص امامه به سری بالاخره 86 تا جعل بکنیم و نقل بکنیم و نمیگیم، خب اینا کم کم مورد حجوب واقع میشه. از میان اینا 5 تا 10 تا 20 تاش معلوم میشه که کذبون، همه رو زیر سوال میبره، گذشته و حالمون رو زیر سوال میبره، در حالی که اون کسی که اینو گفته، حالا یه کسی براش یه چیزی گفته، اونم بدون تحقیق، حتی تحقیق از نظر تاریخی که این نقل از نظر زمان، از نظر وقت، از نظر روز، از نظر جهات دیگر، معاصر غیر معاصرش نمیخونه باش بابا، این داره این آقا یه حرفی نقل میکنه از یه کسی که اونو ندیده، کسی شنیده این رو، یا از یه جلسه خصوصی که هیچ که نبوده نقل میکنه. تو از کی نقل میکنی این رو؟ که گاهی اوقات تو خودش قرائن خلافش هست. بله آقا، نه نمیگه از خودش، میگه آقا تا آخر هم ممکن میشد، هر که همش میگفت میگفت دروغه، همون هم به زمینه میکنه. بله بله، از همین قبیله. متاسفانه اینا رایج میشه، وقتی زیاد شد باعث میشه که اون واقعیات هم زیر سوال بره، حقایق هم زیر سوال بره. اینا رو باید ولو با حسنیت داره این کارو میکنه، ولی خب نیاز به تذکر داره. بابا هر چیزی رو که مینویسید، میخواید بنویسید، مستندش کنید، واقعا بررسی کنید، دقیق باشه، مستند باشه، یه موردم باشه کفا، لازم نیست حتما موارد زیاد باشه. در هر حال شاید کسانی که اینها، حالا سیاری خودش نه، از کسانی که نقل میکنه، اونها با این حسن نیت اینها رو گفته باشن، برای اینکه چون معمولا این مواردی هم که ادعای تحریف میشود، سوره آیه قسمتهایی راجع به مباحث ولایت، برای اینکه در مقابل اهل سنت دلیل بیارن که بله قرآن دالون بر ولایت امیر المؤمنین، حالا اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نیاز به یک مقدمات استدلالی داره یا آیات دیگر، نه میان صریحا قرآن گفته این چنین، اونجا این آیه بوده، اینجا این آیه بوده، این چنین، این موارد، این روایات همه از این قبیله، شاید هم بر اساس حسن نیت اما بدون بررسی و بدون سند. این خودش سر جا خودش، حالا از اونایی که نقل میکنه احتمالش مرتبه
در بحث بودی روایت میتونه تحریف قرآن را ثابت
کنه، زیاد شد که متواتر شد، بله یالا اقل من الاحتمال، احتمالش هم به بحث حجیت لطمه میزنه. کی گفت؟ چرا میشاله نفس؟ کسی نمیگه اینجا یه حادثه خارجی واقع شده، نه نسخه در حکم. بنابراین یا اطمینان پیدا میکنیم از مجموعه اینها که همش برمیگرده به یه همچین آدم این چنینی، اینه که این فیه خللون در شخصشو یک نوع توطئه ای بوده و یه چیزی جلب کردن این چنینی، هدفشون هم این بوده که قرآن رو از دست مردم بگیرن، بین قرآن و مردم فاصله بندازن، همونطوری که قرآن اشکال میکنه بر تورات و انجیل که این چنین عوض شده چنین و چنان شده، بگن قرآن هم اینجور شد به مرور زمان. هدفشون هم این بوده. چه بسا در این قضایا یهود نصارا دخالت داشته باشن در این مطالب، ولی یبعد، ولی البته اون احتمال هم هست که اینا یه مقدارش هم ناشی از حسن نیت باشه. یک جمله ای را من سابقا از مرحوم دایمون مرحوم آقای حائری شنیدم که ایشون حالا یه وقتی که اصولشون رسیده بود به اینجا، یه ماه رمضان رو خارج از بحث اصول تعطیلی بود، مثلا گذاشتن روی مطالعه روی همین اخبار تحریف، بحث مفصلی هم دارن در تقریرات اصولشون که هنوز چاپ نشده، تقریرات اصولشون جلد اول و جلد سومش مدت هاست چاپ شده و منتشر شده، جلد دومش به این مبحث که رسید، ایشون از یه مصادری مطالبی نقل کرده بودن، این دوست فاضل محترممون آقای امراللهی که اینو تصحیح میکرد و آماده میکرد، اینجا نمیتونست این مصادر رو پیدا بکنه، کتابخونه ایشون هم جا به جا شده بود که به همون کتابا به زحمت افتاد، 3-4 سال عقب افتاد که اخیراً تمام شده و الان زیر چاپه، شاید چاپش هم آماده شده باشه و توی به اصطلاح صحافی باشه، نمیدونم در این حدوده انشاءالله اگر منتشر شد بحث مفصلی ایشون داره در این مبحث تحریف همه روایات رو. من اینو شفاهن از خودشون شنیدم، خارج از بحثم بود، ایشون ادعا میکرد تمام روایات تحریف یرجع به 6 نفر یهودی الاصل منتحر به الاسلام، البته من اینو الان فعلا در همین حد اجمالیش حکایت میکنم، نیاز به بررسی داره، چون ادام 6 نفر همه اینها یهودی الاصل، و میدونید حالا دیگه اینا رو از اول اسلام ما گرفتار این یهودی های تازه مسلمان بودیم، هنوزش هم هستیم، این یهودی ها ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، مسلمان هم که میشن کم اتفاق میفته دلشون اونچنان که باید و شاید صاف بشه، حالا اصل اسلامشون واقعی است و احیانا رگه‌هایی از یهودیت درشون میمونه، به قول امروزی ها ژنش درشون باقی میمونه، یا نه اصلا انتحال و انتصاب به اسلام هم خودش یه نقشه است، یه کاری است در این رابطه. این احتمال تو این روایات هست و حتی میبینیم باز اینا از شواهد که خب چون این قضیه این روایات موجب تشنیع بر مسلمان‌ها و به خصوص بر شیعه شد، اونا سنی ها داشتن ولی بر شیعه میخواستن اینا شد، حتی در این قرون اخیر هم مخالفین غربی ها دنبال این بودن که این مسئله رو دامن بزنن، از یه طرف شیعه رو تحریک میکردن در اشاعه این روایات و از طرفی بعدش هم تبلیغات علیه اینو وسیله میکردن. این داستان رو من با یک واسطه مرحوم آقای هاشم حسین حرمپناهی، آیت الله حرمپناهی، فرد فاضل متدین صحیح القول قطعا، ایشون نقل کرد با یه واسطه، واسطه‌شم اسم برد، از علمای عراق بود ولی من الان یادم نیست اسم ایشونه و ضبط نکردم اون وقت داستانشم، شاید بعد از اون دیگه ضبط کرده باشد، ایشون نقل کرد از اون شخص گفت که من یه روزی خونه مرحوم حاجی نوری بودم در نجف، نجف بود و مرجع شیعیان اون روز از همه اقطار و من جمله یکی از کشورهایی که حوزه نجف روش حساب میکرد هندوستان بود. هندوستان یکی از منابع خوب درآمدی حوزه نجف بود، شیعیان زیادی داشت که الانم داره، الان در هندوستان شاید لاقل در حدود 30 میلیون نفر شیعه داریم، در حدود چند تا کشور خودش شیعیان خوبه. الان خوجاهای هندی شاید یه قسمت عمده از اداره حوزات علمیه نجف هم الان به اتکال همون خوجاهای هندی است، که البته بعد از این که انگلستان گرفت و از اونجا بیرون آمدند و پخش شدند تو کشورهای آفریقایی و بیشتر در تانزانیا بودند، بعد که اون ایدی امین اومد رو کار اونا رو از تانزانیا بیرون کرد با خفت و خاری، اینا پخش شدند در کشورهای اروپایی، در انگلستان، در به اصطلاح فرانسه، در کشورهای مختلف، و البته هر کمونشان چون اهل کار بودن مشاغلی داشتند و همشون هم شدن ثروتمند. الان هر کدوم در هر نقطه دارای مشاغل خوبی و ثروت‌های خوبی هستند، یه تشکیلاتی هم در بین خودشون دارن، رئیسی دارن و هیئت مدیره‌ای دارن و از اونایی هستن که متعبد هم هستن، سال به سال سهم امامشون تا قرون آخرش حساب میکنن، میپردازن توسط اون هیئت مدیره شون، اونم میپردازه به مرجعشون. هر مرجعی هم که فوت بکنه ظرف یک هفته مثلا باید مرجع بعدشون معین کنن، تردید هم درشون نیست. بعدم میفرستم برای اون مرحوم آقای خویی بود در این عصور اخیر، بعد از فوت مرحوم آقای خویی مدت کوتاهی مرحوم آقای گلپایگانی بود، بعد از مرحوم آقای گلپایگانی ظرف 3-4 روز روی مرحوم روی جناب آقای سیستانی، و الانم با ایشون ارتباط دارن بهشون، و الان شاید یعنی اصل بنای مرجعیت آقای سیستانی بعد از مراجعه اینا شد. خب این شیعه بودن اون وقت با نجف رفت و آمد داشتن، حالا به این شکل یا نه، یا در جاهای مختلف بودن، شیعه های خوب پاک مقید مرتب، که حتی بچه کوچه که در 12 سالشون میدونه مرجعش کیه، از کی تقلید میکنه پدرش کیه، خیلی مقیدن در این مسائل. الان هم تشکیلاتی دارن، خود این که ایدی امین اینا رو از تانزانیا بیرون کرد متفرق شدن، من خیلی وقت یادم میاد اصلا هم تکرهو شیئن و هو خیر لکم، در هر کدوم از این کشورها ما یک هسته قوی تشیع داریم و اونا اینا هستن، حسینیه دارند و مسجد دارند و تبلیغات دارند و خیلی تشکیلات مفصلی و شبای جمعه چنین و منبری ها و منبریشون هم امام جماعتشون هم از همون مرکزیت خودشون تعیین میشه، این منظم حقوقش هم از همونجا داده میشه، عزاداری مفصل اونجا که بیان به جای خود. تو همون جاها من در کنیا دیدم، در نایروبی، در انگلستان، در خود لندن دیدم، در بیرمنگام دیدم، در این جلساتشون چند جا شرکت کردم، عزاداری میکنن، عزاداری بسیار سنگین، اونم افراد متشخصشون، فرض کنید نماینده کل هواپیمایی در نایروبی به پیرمردی بود، همون خودش میومد وسط به اصطلاح سینه زنی و هدایت میکرد سینه زنی مردم رو و سینه میزد سنگی، و همسال اینا بدون عبایت این آقای محترم واسطال نقل میکنه که بیرونی مرحوم آقای نوری بودم، دیدم به اینکه دو تا تاجر هندی وارد شدن به اصطلاح جزء مقلدین آقای نوری و شروع کردن اظهار ارادت و بعدم وجوهاتشون رو حساب کردن، وجوهاتشون رو پرداخت کردن، تمام شد، حالا خواستن خداحافظی کنن، شروع کردن یه مقدار که آقا شما الحمدلله اینجا راحتی، مرکز شیعه اطرافتون همه شیعیان گرفتن در کنار قبر مولا علی علیه السلام، اما مای بیچاره هاتون هندوستان گرفتار کفار که هستیم، چی گرفتار این سنی ها هستیم، اذیتمون میکنن، تشنیعمون میکنن، حیبمون نق میزنن، عیبگیری میکنن و یه دلیل روشنی برای ولایت امیرالمؤمنین میخوان که با اونا گفتگو کنیم، محاجه کنیم، بحث کنیم، فلان. یکی دوتا مطلب مرحوم نوری نقشد، حالا شاید اینا رو من یه مقدار تردید دارم، اونو گفتن حالا از قرآن چی داریم؟ اونا از قرآن از ما سوال میکنن، از روایت عمه و این استدلال ها، میگن قرآن کجاش گفته که بعد از پیغمبر علی خلیفه است مثلا؟ خب شاید حالا اینا رو به صورت شد، شاید مرحوم نوری آیه اولوالامر رو بیان کرد مثلا، نه روشن تلیم بعد فهمون بله در قرآن هم بوده، اما متاسفانه خب حرف شده در همون اوائل خلفای جور اینها رو از بین بردن، چنین اشاره به بعض خواهدی نوری محدث بود، مسلط بر این روایات بود، بله این روایات داریم این چنین اینا. تا اینو گفت این تاجر هندی پیرمرد شروع کرد تو سر خودش زدن که آقا ما رو کمک کنی، تو رو خدا تو رو از تباس مثلا اینا رو جمع کنیم، اینا رو به ما بدی، ما اینا رو بتونیم باشون محاجه کنیم، بتونیم زبونمون در کنار قبال اینها مثلا باز باشه. حاجی گفت بسیار خوب من جمع. این منشأ شد فصل الخطاب رو نوشتش برای تقاضای اینها و جواب به تقاضای اهل تصوف شیعه هندوستان کن، نه این فصل الخطاب نوشته شد که بله در قرآن بوده ولی تحریف شده، ولی زاب میبینید خب اونایی که حاجی نقل کرده همین روایات مربوط به آیات است یدعا کان در قرآن در شأن امیرالمومنین و الان نیست. این آرفت حاجی هم فصل الخطاب رو نوشت و چاپ هم شد و دیگه مرغ از قفس پرید. بعد این آقای حاضر در مجلس نقل میکنه سالها گذشت، اون زمان عراق تحت سلطه عثمانی بود و زیر نظر حکومت ترکیه استانبول به اصطلاح سال تحت ترکیه رفت آمده عراق، اونایی که هویه عراقی داشتن، شناسنامه عراقی داشتن هم سال اینا به ترکیه آسان بود، مرزش هم کنه مرز خودشون رفت آمد میکردن میامدن، یا احیانا گذرنامه شون اونجا میرفتن میبودن. میخواستم از اونجا برم مثلا جای دیگر، در استانبول رفتم در سفارتخانه انگلستان برای تقاضای حالا یک ویزایی یا چیزی کاری اونجا داشتن. اون ماموری که اونجا بود کنسول انگلستان یا سفیر انگلستان، البته معمولا اینا کنسول ها و کاردار ها و اینا هستن، نه خود سفیر، اونجا پشت میز بود و کار من رو انجام داد و محترمانه هم برخورد کرد، ولی هی میدیدم آقا این قیافش بر من آشناس، من با یه آدم انگلیسی رابطه ای نداشتم، این از کجا میشناسم، از کجا این قیافه بر من آشناس. هی فکر کردم یه مرتبه یادم آمد این قیافه همون هندیه که اومد خونه مرحوم حاجی نوری، بهش گفتم آقا شما اون نیستی که اومدی خدمت حاجی نوری و اینجور گفتگو کرد؟ یه تبسمی کرد و جوابی نداد به من و دفترچه رو داد دستم، آمدم بیرون. حالا میبینیم انگلیسی ها با چه مقدماتی وادار میکنن یکی از علمای شیعه اینها رو، حالا تو کافی هست لابلای کافی خیلی دستازی برای همه نیست، به خصوص اون زمان که خیلی متوجه نبودن، ولی اونا وادار میکنن از یه طرف حاجی نوری اینو بنویسه و از یه طرف بعد بشه وسیله تشنیع بر شیعه و ایجاد اختلاف در شیعه، و یا شاید به نظر اونا به صورت اهم برای ضربه به اسلام، به اینکه قرآن اینجور، حتی میتونن همینا رو در مقابل اهل سنت هم حجت قرار بدن، دیگه نتونن هیچ جا روی قرآن تکیه کنن، نتونن نسبت به تورات و انجیل عیب گیری کنن که اونا تحریف شده، نه مشابه این تحریفش هم تو اینا هست. این مناشی است که در طول تاریخ داشتیم و هنوزم باهاش گرفتاریم به این گونه مسائل. هنوز هم اینجور چیزها رو مشابهاتشو داری. نمیدونه. نه این داستان اتفاق افتادنش اول بالا بعد پشیمون شد. این قضیه انگلیسی‌ها رو که نمیدونست، چون این نقل این حاجی بعد از مدتی این آقا که رفته، شاید بعد از فوت مرحوم حاجی بوده. حالا خوب اوناش ولی کتابش البته نمیدونه. بنابراین این مسائل هست. با توجه به اینها حالا باید ببینیم در حقیقت ما در مجموع اونی که میتواند روایتی باشه قابل بررسی 12 تا روایت داریم از میان 1122 روایت تو کافی. اونای دیگه که اصلا سند نداره تو کافی هم 188 تا 107ش اونچنانه، 188ش هم اون سندای سیاریه، هیچی باقی میمونه برای ما 12 تا روایت. آیا با اینا میتونیم بگیم علم داریم به تحریف قرآن کمالا یبعده به تعبیر مرحوم آخون یا نه؟ در مقابل اینها هم باز مسائلی، حالا قطع نظر از این تاریخچه، قطع نظر از این تحلیلی که عرض کردی و قطع نظر از اون تعبیری که عرض کردم که فرمود 6 تا، همه اینا برمیگرده به 6 تا یهودی منتحل به اسلام، در مقابل اینها ادله ای داریم، جهاتی داریم که انشالله در ضمن بندهایی بیان میکنیم. یه مقدار بحث امروزمون خارج از بحث اصولی شد، ولی عرض کردم توی مسئله عمومی، حالا انشالله وسیله ای باشه لتذکر در هر حال و بررسی بیشتر آقایون هر کدام در حد وسع خودشون انشالله.